مالیات بر سپرده ها گذاشت تبعات منفی زیادی خواهد گذاشت.
بسیار خب. آقای دکتر خاندوزی صدام رو دارید؟ آقای دکتر خاندوزی، خب فکر میکنم ارتباطمون برقرار نیست، یعنی قطع شده ارتباطمون. خب ببینید، یه مسئله هم مطرح میشه، حالا تو این زمینه هم میخوام اساتید محترم حتما نظرات خودشون رو بفرمایند، مبنی بر این که ما تقریبا در طی چند دهه اخیر فارغ از این که چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده، همیشه مانده سپرده اشخاص حقوقی و حقیقی نزد سیستم بانکی افزایش پیدا کرده. الان آمارو خدمتون عرض کردم، نسبت به مدت مشابه، یعنی نسبت به مهر 98، 41% عدد افزایش پیدا کرده. تو این 41% از کجا اهمیت داره؟ اینجا که تو این چند ماه ما بازارهای خیلی متلاطمی داشتیم، یعنی فرض بفرمایید که بازار خودرو به شدت متلاطم بوده، اوایل سال مجدد بازار ارز به هم ریخته. میخوام یه مقدار روی این بحث بکنیم. درست است که سپرده گذاران خرد که حالا شاید اللحاظ تعدادشون خیلی بالا باشن، ولی اللحاظ مبلغ به نسبت کل سپرده عدد قابل توجه نیستن. اینا ریسکوریزن، شما هر کاری هم بکنید گزینه دیگه‌ای به غیر از سیستم بانکی ندارن. این نکته مهمی است. شما وقتی گزینه دیگه‌ای نداشته باشید، ریسکوریز هم باشید، لاجرم منابعتون رو میارید تو سیستم بانکی سپرده گذاری میکنید. خیلی حالا بگذاریم از این که اوایل امسال یه مقدار بازار بورس اوضاعش بهتر بود، مردم رو تشویق کردن، اونایی هم که ریسک و ریز بودن یه مقدار از مبالغشون رو وارد چنین فضایی کردن. من عرضم مجدد رو این هست آقای دینوری، من میگم اگر قرار هست که شرایط برگرده شرایط طبیعی بشود، هر کسی که یک آیدی رو از محل فعالیت‌های اقتصادی از جمله سپرده‌گذاری در سیستم بانکی داشته باشه، اون رو هم می‌توانیم ما طبقه بندی بکنیم، بگیم فرض بفرمایید کسایی که تا 100 میلیون تومان سپرده‌گذاری بانکی دارن، خب اینا معاف از مالیات، چه اشکالی داره؟ ولی کسانی که اعداد قابل توجهی دارن از جمله فعالیت‌های حقوقی، اینها رو شاید بشود در فضای باثبات رفت سراغشون و قاعده مندشون کرد و کمک کرد به اینکه این سیستم مالیاتی که دنبال پایه‌های جدید مالیاتی است از اینم استفاده بکنه. بفرمایید آقای دینوری.
حضورتون عرض کنم که ببینید، در ارتباط با اشخاص حقوقی که علل قاعده سنگین ترین سپرده های بانکی رو هم متعلق به اونها هست، به نظرم میرسه اصلا مصداقی از این بابت نداشته باشه، چون شخص حقوقی به طور عموم قانونمندتر رفتار میکنه، دفاتر داره، حساب کتابش در سیستم مالیاتی رسیدگی میشه و اگر که پولی هم در بانک به عنوان سپرده داره، به دلایل مختلفی از جمله قوانین بانکی برای واردات، قوانین بانکی برای صدور ضمانتنامه و امثال هم سپرده گذاری کرده. پس در نتیجه اینجور سپرده ها رو اصلا ما نمیتونیم خیلی روشون به عنوان یک منبع و یک پایه جدید محسوب بکنیم. اگر بخوایم این رو به عنوان یک پایه جدید محسوب بکنیم، بیشتر متوجه اشخاص حقیقی خواهد بود در
قاعده. آقای دینوری خیلی عذر میخوام، یه سلامی هم خدمت آقای دکتر علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی داشته باشم، بعد خدمتتون ادامه میدم. آقای دکتر علیزاده سلام، وقت بخیر. آقای دکتر علیزاده صدام رو دارید؟ خب فکر میکنم ارتباط برقرار نشد. آقای دینوری عذرخواهی میکنم، بحثتون رو تکمیل بفرمایید.
عرضم این بود که به هر ترتیب اون چیزی که به نظر میرسه که این در واقع پای مالیاتی بیشتر متوجه اشخاص حقیقی خواهد بود که در سیستم مالیاتی ما کمتر گزارش دهی دارن، کمتر در واقع تکالیف قانونی مالیاتی بر عهده‌شون هست و ردیابی یا شاید شفافیت کاملی از نظر فعالیت های اقتصادیشون به اندازه اشخاص حقوقی وجود نداره.
خیلی عذرخواهی میکنم. آقای دکتر علیزاده سلام، وقتتون بخیر. قربان.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو.
بسیار خوب. آقای دکتر علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی هستن. آقای دکتر علیزاده، ما بحثی رو در رابطه با مالیات بر سپرده های بانکی داشتیم، حالا به طور مشخص تر که آقای دکتر خانروزی هم بهش اشاره کردن، چه بحث مالیات بر تراکنش های بانکی، چه بر بحث مالیات بر سود سپرده بانکی که ایشون فرمودن که هر دو حالت اینها الان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نداره، ولی میدونم که جناب عالی و همکارانتون در سازمان امور مالیاتی به عنوان یک پایه مالیاتی که میتواند کمک بکنه به فضای اقتصادی کشور، سالهاست که تو این زمینه آمار و اطلاعات و گزارشایی رو منتشر میکنید. خوشحال میشم که تو این زمینه نظر حضرت عالی رو بشنوم.
خواهش میکنم. من قبل از ورود به مالیات حاصل از درآمد یا سود حاصل از سپرده گذاری رو توضیح بدم، من بحث تراکنش ها رو خدمتتون عرض کنم. چون تراکنش ها از گذشته هم مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده به عنوان یکی از شواهد و قرائنی که میتواند ردیابی بکند رویداد مالی که منتج به درآمد شده باشه و اون درآمد مشمول مالیات باشه. خب این در گذشته برای تخصیصی به تراکنش های بانکی از حساب های بانکی دست پیش بسیار سخت بود، میبایست از طریق وزیر محترم امور استخدام وزیر محترم اقتصاد استعلام میشد از بانک ها و دریافت میشد، اما الان دیگه به موجب قانون این میبایست به موجب ماده 169 مکرر از طریق بانک ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره و این تراکنش ها نه به عنوان یک رویداد مالی که اون رویداد مالی درآمد باشد، به عنوان یکی از شواهدی که برای ردیابی رویداد مالی به کار گرفته بشه و بر اساس اون برسن به این که این تراکنش مرتبط میشه به یک رویداد مالی منتج به درآمد و اون درآمد درآمد مشمول مالی است که ظرف یکی دو سال گذشته با همین مکانیزم سازمان امور مالیاتی از این دیتا و این داده ها داره استفاده میکنه تا این ردیابی ها رو انجام.
دکتر چقدر منتج به یک پایه جدید مالیاتی شده براتون؟
این پایه جدید مالیاتی نیست، این برای شناسایی و یا یکی از کدها و آدرس های شناسایی درآمد های فعالان اقتصاد.
من میخوام بگم قبل از این که این تراکنش ها رو شما رصد نمی کردید نسبت با آن چه که الان دارید رصد می کنید چقدر تفاوت حاصل شده؟ میخوام بگم که یک ابزار خوبی بوده برای اینکه به شما هم کمک کنه.
کاملا. خب ما به جای اینکه از نظر کمیتی اعلام بکنیم میتونیم بگیم یک رویکرد جدیدی در نظام اقتصادی کشور مبنی بر تمکین بیشتر فعالان اقتصادی و مؤدیانمون رو این نتیجه داده است به ما که با در اختیار داشتن این اطلاعات تمکین مؤدیانمون نسبت به مالیات های تشخیصیشون بیشتر شد، چون میدونن برخی از این دیتا و اطلاعات دیگه در اختیار دستگاه حاکمیتی هست و میشود بر اساس اون به درآمدهای مکتوم فعالان رسید. خب این کمک میکنه. حالا سود رقم و اعداد و ارقامش ما الان نمیدیم، همین که این رویکرد در جامعه شکل میگیره و بر مبنای اون داره پیشرفت میکنه خوبه. بعد در خصوص
مالیات بر سود سپرده بخش دوم قرار بفرمایید.
مالیات بر سود سپرده بانکی تحلیل های اقتصادی، چون آقای دکتر خانروزی استاد مسلم این موضوع هستند و تو اقتصاد کلان تحلیل های خوبی در این خصوص داره، اما ما به عنوان یکی از منابع مالیاتی ما اگر بخوایم نگاه بکنیم بگیم که بخشی از درآمدهای کشور رو سود حاصل از سپرده گذاری ها به صلاح تشکیل دید، به شکلی که بخشی از منابع قابل دسترس که حالا به شکلی این منابع تبدیل به منابع مولد میشه همین سپرده هاییست که نزد بانک ها گذاشته میشه. خب ما این به هر شکلی تو درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلیمون هم اثرگذار هست. آیا این درآمد باید مشمول مالیات باشد یا نباشد؟ باز هم اقتصاددانان و آنهایی که سیاست‌های اقتصادی رو تبیین می‌کنند نظرات مختلف دارند. اما از نظر ما مالیاتی‌ها خب به دنبال درآمدش هستیم. اگر این سیاست پیگیری بشه و حداقلش در سطح کلانش، یعنی ما نمیگیم اونهایی که در سطح پایین مثلا یه رقم مشخصی رو برای اینکه توانمندی نداره بره کار کنه یه پولی رو به هر شکلی داره بخواد بذاره از محل سود اون هزینه‌های جاری خودش رو روزمره‌اش رو با اون بگذرونه، اون رو مشمول مالیات بکنیم، این رو در پی این نیست. اما ارقامی که تو رده بالا هستن میتوانند رقم‌های خوبی برای منابع مالیاتی باشند با این روی کرد که خب این رو میشه تورم زدایی هم کرد و بالاتر از این رقم تورم زدایی رو مشمول مالیات نمود.
حالا چقدر ظرفیت داریم؟ یعنی الان محاسباتی داریم که فرض بفرمایید در بهترین حالت چقدر ظرفیت درآمد مالیاتی
از این محاسبات دقیق در این خصوص نداریم، اما خب یه ظرفیت مطلوبی خواهد بود برای سازمان. دقیق نمیتونیم بگیم که چقدر در این خصوص ما میتونیم منابعی رو داشته باشیم به عنوان منابع مالی.
بسیار خب آقای دکتر علیزاده ممنونم، با ما لطفا همراه باشید. چند دقیقه دیگه مجدد خدمتون بحث رو ادامه خواهم داد. آقای دکتر افخر هم از تاری هم آقای دینوری، خواهش همین است که به این سوال رو یه مقدار با تشریح بیشتری بپردازید بهش. خب ما سال هاست که دنبال این هستیم که درآمدهای مالیاتی رو جایگزین درآمدهای غیر پایداری مثل درآمد نفتی بکنیم. تو یکی دو سال اخیر یک توفیق اجباری نصیب ما شد که باعث شد سهم درآمد مالیاتی در تأمین هزینه‌های دولت افزایش پیدا بکنه، به دلیل اینکه درآمد نفتی وجود نداشت، لاجرم درآمدهای مالیاتی اومد بخشی جایگزین شد. الان در لایه بودجه 1400 که خدمتون هستیم و الان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مجموع درآمد حاصل از مالیات و گمرک در بودجه عمومی، یعنی بودجه عمومی دولت که حدود 841 هزار میلیارد تومانه، 248 هزار میلیارد تومانه این درآمد حاصل از مالیات و گمرک است. خب یعنی عدد مجدد رفته به سمتی که عدد قابل قبولی نباشه، یعنی کمتر از 35% مجموع بودجه عمومی. یعنی ما یه بودجه رو دولت میخواد سال آینده 841 هزار میلیارد تومان هزینه بکنه، صرفا 248 هزار میلیارد تومان این رو داره از محل مالیات و حقوق و عوارض گمرکی کسب میکنه. خب این عدد واقعیت این است که با توجه به حجم اقتصاد ایران عدد شایسته‌ای برای اقتصاد ایران نیست. میگم دو سال پیش تو این یک دو ساله یه توفیق اجباری نصیبمون شد، کم شد، اون هم نه به دلیل اینکه درآمد مالیاتی رفت بالا، بلکه به خاطر اینکه نسبت این نسبت به کل درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد. بالاخره ما کی قرار است و چطور قرار است سهم درآمدهای مالیاتی رو در تامین هزینه‌های دولت در بودجه سالانه افزایش بدیم؟
ببینید به نظر یک تصور اشتباهی است که ارقام بودجه چند سال گذشته رو نگاه بکنیم و ببینیم که با سهم مالیات بیشتر شده. ببینید همون مالیات هم خودش به نحوی به درآمدهای نفتی وابسته است، یعنی این رقمی که الان اشاره فرمودید کاملا تایید میکنه. یعنی درست است که سهم مالیات به لحاظ اسمی بیشتر شده، اما این کاهش امسالش به خاطر این است که درآمد نفت منبعی بود برای فعالیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و که اونها مالیات می‌دادن. الان وقتی درآمد نفت کم شده اون فعالیت‌های اقتصادی کاسته شدن، بنابراین مالیات هم کاسته میشه. بنابراین تا مادامی که ما تولیدمون فعال نباشه، تولیدمون ارتباطش با نفت و صادرات و این مشکلات سیاسی کاهش پیدا نکنه، مالیات حتی درآمدهای دیگر دولت، یعنی شما اوراق بدهی هم که بخواید بفروشید وقتی تولید ملی بیاد پایین تقاضاش میاد پایین، اون اوراق بدهی هم میمونه رو دست دولت و از اون طریق هم درآمدها کاسته میشه. بنابراین هنوز خیلی وابسته ایم ولو اینکه اون نسبت کمتر نشون بده.
بسیار خوب، آیدیم به خدمت هستالی هست.
خواهش کنم. ابتدا من یه سلام عرض بکنم خدمت های دکتر علیزاده. حضورتون عرض بکنم، ببینید ما اگر قرار باشه که به مالیات و عنوان درآمد دولت نگاه بکنیم صرفاً یک وجهی رو پیدا میکنه، اگر به عنوان یک ابزار اقتصادی بهش نگاه بکنیم شکل دیگری بده. من برگردم به وارث عرض اولم که راجع به نرخ صحبت کردیم. ما درسته که عرض کردم که نرخ سود بانکی ما از نرخ تورم معمولاً پایین تره، ولی معمولاً این نرخ از نرخ سود ویژه حاصل از تولید بالاتره. یعنی ما در هیچ کدام از در واقع ضرایب مالیاتیمون ضریب تولیدی رو بالاتر از نرخ‌های سود سپرده بانکی نداریم. از این میخوام این رو نتیجه گیری بکنم.
همین 16% که فرض کنید الان مال خصوصی، یعنی هیچ فعالیت اقتصادی،
هیچ فعالیت تولیدی،
به این اندازه
سود
ویژه نداره.
از این بابت این مطلب رو عرض کردم که اگر قرار هست سیاست گذاری بر این اساس باشه که از مالیات به عنوان یک ابزار در کنار درآمد دولت به عنوان یک ابزار بهش نگاه بکنیم و انرژی رو سیستم حکومتی برای این ابزار بخواد بذاره، به نظرم بهتر اون هستش که شرایطی رو ایجاد بکنه که تولید به که جایگاهی برسه که سرمایه گذاری در تولید مطلوبیت پیدا بکنه. اگر این اتفاق بیفته یا در سیستم بانکداریمون سیاست هایی رو اعمال بکنیم که پولی که نزد بانک ها سپرده گذاری میشه در جهتی استفاده بشه که منافعش به اقتصاد عمومی کشور برسه، اگر که انرژی سیستم در واقع اقتصادی کشور و تصمیم گیران در این راستا حرکت بکنه، خود به خود منابع مالیاتی تقویت میشن، خود به خود وصول مالیات افزایش پیدا میکنه و نقش مالیات در همونجور که شما فرمودید بودجه هم نقش پررنگتری خواهد داشت. اما اگر که این مطالب رو بذاریم کنار و صرفاً بیاییم یک سویه به یک، درسته که سود سپرده بانکی باعث رشد نقدینگی شده و خود رشد نقدینگی تورم ایجاد میکنه و همه این حرفا سر جای خودش صحیح، عرض کردم در جایگاهی که ما قدر مطلق نگاه بکنیم به یک سیاست، ولی با تبعات واقعی اقتصاد روز جامعهمون به نظر میرسه یا حداقل به نظر بنده اینجور هستش که انرژی سیستم سیاست گذاری اقتصادی ما باید به سمتی بره که منابع مولد رو به شکلی تقویت بکنه که هم قابلیت جذب سرمایه های مردم رو داشته باشه و هم به تبع اون پایه های مالیاتی رو تقویت بکنه و منتج به وصولی بیشتر مالیات و طبیعتا نقش پررنگترش در بودجه باشه.
بسیار خوب، ممنونم. آقای دکتر علیزاده، در صدام رو آقای دکتر، فصل بودجه 1400 هست، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، گزارش کارشناسی داره آماده میشه که بیاد در صحن علنی و موضوع بودجه به سرانجامش برسه زودتر تا اینکه بالاخره تکلیف اقتصاد در سال 1400 مشخص بشه. بر اساس آنچه که در ارقام کلی بودجه اومده، ما حدود 248 هزار میلیارد تومان از ناحیه مالیات و حقوق و عوارض گمرکی قرار است درآمد کسب کنیم که بیاد در بودجه و هزینه بشود. اولین سوال این است که رویکردهایی رو که بخش مالیاتی در بودجه 1400 هست و داره چه رویکردهایی است و قرار است چه اتفاقاتی و چه اتفاقات جدیدی بیفته، و اینکه در مدت زمانی که از سال 1399 گذشته وضعیت درآمدهای مالیاتی اون چطور بوده؟
خب من قسمت آخر سوال شما رو اول جواب بدم. وضعیت اصول مالیات بر اساس اون بودجه سال 99 الحمدلله ظرف در ماه گذشته بسیار حسی تصویب بوده. تقریبا میشه گفت ما 100% لانم بودجهی مالیات بودجه سال 99 رو وصول کردیم با چیزی حدود 37% داشت. اما در خصوص منابع مالیاتی که در قانون بودجه سال 1400 تقدیر مجلس شد، پیشنهاد دولت چیزی حدود 225,000,000,000 تومان به تخصیص مالیات شخص شده و مالیات مستقیم به ریز دیتایی داده شد که خب حالا تو کمیسیون ترتیب نسبت این موضوع بررسی های جامعی و عدد مختلف شکل و الان رسیدن حالا 248,000,000,000 یا 250,000,000,000 که این مسئله دوتا موضوع هم در بر داره. تو همین وان اومدن پیش می‌کردن که ما نسبت به درآمدهای مشمول مالیات بخش تولیدی و شنوخ 5% واحد از نرخ مالیات موجود ماده 105% کاهش بودیم برای این بخشی که این خود باعث کاهش درآمدهای ما می‌شود. چون مبنای مالیاتی ما در این قانون هیچ پایه مالیاتی جدید و یا هیچ منبع مالیاتی جدید اضافه نشده که این کار رو برای اجرایی کردن قانون بودجه سال 1400 برای دولت و برای سازمان مالیاتی کشور سخت باید کرد که
25,000 تا از کجا افزایش پیدا کرده آقای علیزاده؟ این 25,000,000,000 تومان ما با تفاوتی که توی لایحه پیشنهادی دولت و آنچه که در تلفیق تصویب داره میشه از کجا قرار است
هم تو پایه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و هم تو پایه مالیات های مستقیم. تو هر دو پایه حالا تو بحث های مختلفش این پیشبینی رو کردن که این رقم افزایش پیدا بکنه. خب البته مجلس محترم شورای اسلامی کمیسیون تلفیق تحلیل های خاص خودشون رو تحلیل های اقتصادی در این خصوص رو دارن و بیان میکنن و با همین تحلیل ها بر این باور و اعتقاد هستن که این مالیات محقق خواهد شد.
خب یعنی ما افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رو که نداریم، فقط شما میفرمایید که
کاملا ما نه تو نرخ افزایش داریم فردی شخصیده نه تو کاهش دامنه و گستره مافیات ما، چه تو بخش فردی شخصیده چه تو پایه مالیات مستقیم و حتی تو پایه مالیات مستقیم ما کاهش نرخ مالیاتی رو برای بخش های تولیدی و صنوف رو هم داریم که تقریبا 5% نرخشون کاهش پیدا میکنه. این از 25% نرخ موضوع ماده 105 و 131 5 واحد سهم میشه میشه 20% که این خودش تو رقم مالیات اثر زیادی خواهد گذاشت.
آیتم دوم چی بود آقای علیزاده که فرمودید این 25,000,000,000 تومان قرار است جبران بشود؟
خب ببین اون بخش هایی رو که دیدن مثلا تو ارزش افزوده موضوعی با توجه به در ظرف دو سال گذشته میزان مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده 20% اضافه در بود. یعنی تو سال 1399 که برای سازمان چیز حدود 48,000,000,000 تومان 66,000,000,000 تومان دیده بودم، الان هم چیزی که محقق می شود چیز حدود 48,000,000,000 و یعنی 70% رقم بودجه داره دیده می شود. همیشه موضوع تو سال 98 بوده و اگر ما امسال همین موضوع رو برای سال 2014 داشته باشیم، نهایت باید چیزی حدود 66 هزار میلیارد تومان ببینید که این مسئله را تو قانون بودجه 2014
یه حدود 80 میلیارد تومان. خب آقای دکتر علیزاده، یه نکته مطرح میشه. ببینید، ما ممکنه برای اینکه بودجه رو حالا در کمیسیون تلفیق تراز بکنیم، بیاییم افزایش درآمد مالیاتی از محلی که میدانیم افزایشش اتفاق نخواهد افتاد. از دالی میفرمایید 66 هزار میلیارد تومان قرار بود اتفاق بیفته، شده 48 هزار میلیارد تومان. برای 1400 هم 80 هزار میلیارد تومان در خوشبینانه ترین حالت می شود 66 هزار. یعنی ما می دانیم که این وسط اتفاقی در مورد وصول درآمد از ناحیه ارزش افزوده اتفاق نمی افته. خب چرا ما میاییم یه چنین مسئله ای رو تصویب می کنیم؟
البته یه نگاه و یه رویکرد دیگری هم در این خصوص هست. ما در سال 1400 پیاده سازی و اجرای قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مالیاتیان رو خواهیم داشت و بر اساس اون کلیه رویدادهای مالی در یک کانال کاملا مشخص و کانالیزه شده قرار میگیرن و شفافیت های مالی در سطح اقتصاد کشور رو خواهد داشت و این رویداد باعث میشه که و این شفافیت احتمال زیاد و قوی بخشی از فعالیت های اقتصاد پنهانمون رو دچار معضل خواهد کرد که دیگه نتونن از این مزیت استفاده بکنن و اقتصاد پنهان در کشور فعالیت اینجوری داشته باشه.
خب بالاخره اینو دیده بودید دیگه آقای دکتر علیزاده. آقای دکتر علیزاده، شما از قبل پیش بینی میکردید که میخواهید از سال 1400 پایانهای فروشگاهی رو بیارید زیر چتر مالیاتی. خب یعنی این رو هم شما قاعدتا در اون ظرفیت مالیات ارزش افزوده دیده بودید. میخوام بگم که یه دفعه یه افزایش 25 هزار میلیارد تومانی بره به سمت درآمد مالیاتی که میدانیم محقق نمیشود، خب این چه دردی رو از اقتصاد ما درمان میکنه؟
دانستن موضوع به صورت نسبی با تحلیل روند فعلی به فرمایش شما میرسیم، اما با یه سری علمان ها و آیتم هایی که الان به صورت پرقوه داره به وجود بیاد، این امیدواری رو ایجاد میکنه که ما به این رقم برسیم، چون گفتیم زمان که این شفافیت در رویدادهای مالی شکل میگیره این پایه های مالیاتی کاری ندارد. یعنی ایجاد شفافیت در رقم و رویدادهای مالی و هیچ ارتباطی به پایه یا منبع مالیاتی نداره. ما با توجه به تکمیل و مطلوب شدن داده ها و اطلاعات خودمون بهتر میتوانیم کنترل کنیم وضعیت درآمدی کشور و نحوه مطالبه مالیات. از اون سمت با این روی که مخصوصا در خصوص ارزش افزوده، چون کاملا مشخص هست تو زنجیره های تو این زنجیره حلقه های مختلف مالیات ارزش افزوده رو به راحتی ما وصول بکنیم و این امیدواریم با ما میده که انشالله به اینش بکنیم.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر علیزاده.
متشکرم از
ارتباطتون. شما به خدا میسپارم. ممنونم از ارتباطی که گرفتید. آقای دکتر افقر، یه اشاره‌ای خود آقای دکتر علیزاده به عنوان معاون حقوقی و فنی سازمان مالیاتی داشتن. برای سال آینده مالیات بر سود فعالیت‌های تولیدی و صنوف از 25% داره کاهش پیدا می‌کنه به 20%. حالا شاید خود سازمان امور مالیاتی به صورت مستقیم موافق یه چنین مسئله‌ای نباشه، خب لاجرم یه بخشی از درآمدهاشو از این محل از دست میداد. ولی ما از اون ور با یک شرایطی در اقتصاد مواجهیم. دو سال است که به یه رکود تورمی جدی تو اقتصاد ایران ما رو داره اذیت میکنه، واحدهای تولیدی رو به شدت تحت فشار قرار داده. در کنار این بحران کرونا هم از آخر سال 98 اومده مزید بر علت شده. یعنی بخش‌های تولیدی ما الان دچار یک وضعیت بغرنجی از لحاظ تامین سرمایه در گردش، بدهی هایی که به سیستم بانکی دارن، افزایش هزینه‌های ناشی از بالا رفتن نرخ ارز و قص الهازا باش مواجه هستند. خب این شاید در کوتاه مدت کمک بکنه یه 5% کاهش از محل سود فعالیت‌های تولیدی برای اینکه اینا یک رونقی رو بگیرن. ولی آقای دینوری اشاره خیلی دقیقی داشتن، ما شاید لازم باشه که هر چقدر میتوانیم فعالیت‌های تولیدی رو بیشتر بکنیم، رونق بدیم، بیاریم زیر چتر مالیات، افزایش درآمد مالیاتی از قبلش